حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمامون، الفاتحه مع الصلوات. صفحه 258. بسم الله الرحمن الرحیم. و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها باذن ربهم تحیتهم فیها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. اینکه با عرض معذرت از اینکه یه ناهماهنگی شد در محل جای جلسه، انشالله از هفته بعد باید قاعده درسته همون اونجا باشه که قبلا بود. خیلی خوشحالم که باز دور شما رو میبینم. بخیر، تاج سرید. آیه 23 که باید علی قاعده شروع بکنیم در توضیحش، یعنی بعد از اینی که یه بگو مگویی در جهنم و بعد از که لما قضی الامر، بعد از اینکه کار تمام شد بین شیطان و تابعینش یه همچین چیزی مطرح شد، راجب دقیقت مؤمنین داره خدا توضیح میده تو این آیه که آیات قیامته، راجب مؤمنین یه توضیح معادلی از اون میده که رابطه اونها اگه بگو مگوه اینها رابطهشون چه رابطه ایه. من اول آیه رو معنا میکنم، یعنی ترجمه میکنم، بعدن یه نکاتی رو خدمتتون عرض میکنم. و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها باذن ربهم. و داخل شدند الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسایی که ایمان و عمل صالح دارن، اینا داخل شدن به کجا؟ به جنات تجری من تحت الانهار، به اون بهشت که نهرها از زیر اون جاری است. خالدین فیها، در حالتی که خالدن در اون بهشت و جاودانن در اون بهشت. باذن ربهم، حالا یا معنیش اینه که خالدین فیها باذن ربهم، یعنی به اذن پروردگارشون خالدن، یا اینی که داخل شدن به اذن ربهم، یعنی ادخل به اذن ربهم، که با اجازه پروردگارشون داخل شدن. تحیتهم فیها سلام، یا درودشون در بهشت و همدیگه سلامه. خیلی خوب، عرض به خدمتون که قرآن وقتی آیات معاد رو ذکر میکنه، یعنی اصلا باید دید که چرا قرآن آیات معاد رو ذکر میکنه. راجب یک نقطه دیگری که انسان هست، چرا اینقدر راجب اونجا حرف میزنه قرآن؟ این آیه چیزی بید که من رو خود آیه صفحه 454 رو بیاریم. در صفحه 454 در این آیه 26 آیه انتهایی صفحه است داره که بسم الله الرحمن الرحیم، شما میگه بسم الله یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. ای داوود، ما تو رو در زمین خلیفه قرار دادیم، فاحکم بین الناس بالحق، پس به حق داوری بکن بین مردم، ولا تتبع الهوى و از هوا تبعیت نکن، فیضلک عن سبیل الله، که از راه خدا تو رو باز می‌دارد. حالا این بخشش که ان الذين يضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، کسایی که گمراه میشن از راه خدا، لهم عذاب شدید، براشون عذاب شدیده. چرا گمراه میشن؟ به ما نسو یوم الحساب، به واسطه اینکه اون روز داوری رو و اون روز حساب رو فراموش میکنن. به هر جهت قرآن ببینید نظرش که میبینید اینقدر آیات معاد رو یادآوری میکنه و هی یاد معاد، یاد معاد، یاد معاد، یه معادی هست، یه چیزی هست، یه حساب کتابی هست. ببینید این بحثی که چون که اگه کسی واقعا معاد رو در نظر نگیره، خیلی از اعمال توی این دنیا اونجوری که قرآن میخواد، اونجوری که قرآن میخواد، که من الان یه فراز یه گریز دیگه هم الان خدمت رو عرض کنم، اونجوری که قرآن میخواد فرق داره با اونجوری که ما فکر میکنیم. این گریز رو بذارید همینجا بیام. ببینید قرآن اگر از احوال بهشتی ها صحبت میکنه، شما سقف قرآن رو نگیرید که قرآن میخواد ماهای آدم های خوبی باشیم، مثلا یه آدم های خوبی که به همدیگه نمیپرن، مثلا همدیگه رو اذیت نمیکنن، به حقوق همدیگه تجاوز نمیکنن. اینو میگیریم که قرآن میخواد ما رو برسونه به اونجایی که شما به حقوق همدیگه تجاوز نکنید و آدم های خوبی هم باشید، یه هم چیزی. این هم میگیریم جزء هدف عالی دعوت انبیا. هدف انبیا دعوتشون این حرفا نیست، این هم هست، این هدفهای میانی دعوت انبیاست که شما آدم ها بعضی ها هست بالاخره شاید در خودمون هم باشه، باید نگاه میکنید مثلا که خب حالا ما که دروغ که نمیگیم، خب غیبت هم که نمیکنیم، نه هیزی میکنیم، نه تیزی میکنیم با کسی، نه مثلا مال مردم میخوریم، نه تو سر یتیم زدیم مثلا. خب دیگه چی میخواد خدا مگه؟ مثلا دیگه چی مونده؟ مثلا چی کار باید بکنیم مثلا آدم خوبی باشیم؟ در صورتی که آدم که تازه اگر تو این جایگاه قرار بگیره میفهمه و با قرآن تماس داشته میفهمه خیلی داستان فرق داره، خیلی عقبتره از اون سقف پروازی قرآن. این شما این سوره مبارکه حدید رو بیارید، تو من این نکته خیلی مهمه، شما سقف قرآن رو در نظر بگیرید، اون چیزی که قرآن میخواد شما اون بشید باید در نظر بگیرید، هدف میانیش و هدفهای عالیش باید در حقیقت تفکیک بشه. شما سوره مبارکه صفحه 541 رو بیارید. 541 رو بیاریم و صفحه 170 رو هم بیارید. در صفحه 541 این آیه‌ایه که در جای خودش بسیار آیه مهمیه، آیه 25 سوره مبارکه حدید، فرماید که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسوله بالغيب ان الله قوي عزيز. در این آیه میگه که ما رسول داریم، ارسال رسول میکنیم به بینات، با بینات که میان ادعاشون رو ثابت میکنن که ما نبی خداییم. و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، این کتاب و میزان میارن که در حقیقت دعوتشون رو ثابت میکنن. تا چی بشه؟ تا لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه مردم خودشون قسط رو به پا بدارند. یعنی ما ارسال رسول میکنیم، انزال کتب میکنیم تا خودشون مردم این کارو بکنن. دیگه قرار نیست که خدا هم این کارو بکنه، این کارا خدا، وظیفه خدا، وظیفه شما اینی که لیقوم الناس بالقسط. و تمام میشه اینجا. ببینید دیگه احتیاجی به چیز دیگه ای نیست که لیقوم الناس بالقسط بشه، فقط احتیاج به ارسال رسول و انزال کتب و همت مردم، همین. اینجا تموم میشه. حالا یه سری دشمنی ها و کینه توزی های این وسط وجود داره که حالا و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. اولا تو مسئله خشونت در اسلام این آیه خیلی مهمه که حالا دیگه ما آهن نازل کردیم، و یا نه تا لیقوم الناس بالقسط بشه احتیاج به چیز دیگه ای نداره. ولی چون که عده کر میریزن تو این زمینه، حالا انزلنا الحديد فيه بأس شديد، ما آهن نازل کردیم که توش در حقیقت یه سختی هست تو این، البته و منافع للناس یه سری منفعت هایی هم داره برای مردم، و ما آهن نازل کردیم ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، ما تا اینکه خدا بداند که کی داره او رو و رسولش رو داره نصرت میکنه بالغیب. حالا بالغیبش سرش خیلی حرفه، این بالغیبه باش چه باییه، یعنی آیا با ایمان به غیب داره این کار میکنه یا در دقیقه نبود اینها داره این کار میکنه، حالا اینش مهم نیست، یعنی تو این بحث ما مهمه. ان الله قوی و عزیز. ببینید این هدف لیقوم الناس بالقسط هدف میانی ارسال رسوله، نه هدف عالی. اینی که مردم قیام به قسط بکنن، یه جامعه مقسطانه و عادلانه به وجود بیاد، آدمایی باشن که عادل باشن، به پر و پای هم دیگه نپیچن، حقوق هم دیگه ضایع نکنن، چه نکنن، اینا هدف‌های میانی. هدف عالی این نیست. هدف عالی اون چیزی که قرآن هی تاکید داره و برای همین اصلا داره وصف بهشت میکنه و وصف جهنم میکنه، که شما بهشتی بشید، نه اینکه. و سطوح بالاش هم داره یاد میکنه ازش. هدف نورانی شدنه، هدف نورانی شدنه. اگر میبینید که حتی تو زمینه روایات ما، اگر یه علامه طباطبایی راجع به این روایتی که میگه از قرر روایاته، همه روایات ما نورانیه، قررگی داره توش و قررگی یه نورانیتی توش داره، منتها بعضی از چرا یه تابناکی خاصی داره روایات. اینی که علامه راجع به این روایتی که الوصول الالله سفر لا یدرک الا بامتقاء اللیل، وصول الالله و رسیدن به خدا یه سفریست که این سفر درست نمیشه الا بامتطاع اللیل. امتطاع یعنی اخذ المتیه، یعنی مرکب گیری مثلا. الوصول الى الله سفر لا یدرکو الا بامتطاع الليل، مگر اینکه کسی مرکبش از شب برداره، یعنی یه شبروی لازم داره برای عادل بودن. شبروی لازم نداره اصلا، یعنی برای اینی که کسی آدم معمولی باشه، به حقوق کسی تجاوز نکنه، نمیدونم تو سر یتیم نکوبه، چیزی نکنه مثلا، اینا این شبروی لازم نداره. این که تو این روایت میگه که اصلا بدون این نمیشه، یعنی نمیشه که کسی بیاد، یعنی باید پیاده بره. یعنی اگه کسی مرکبش رو شب گرفت گرفت، اگه نگرفت باید پیاده بره. نهایتش یه آدم معمولی میشه، در نهایت کار آدم معمولی در خواهد آمد. خب این مال چه فضایی؟ اصلا این جور روایات، این جور آیات، اینی که میگه که بابا اومدن رسول، اومدن قول و زنجیر از دست و پای تو واکنن. قرآن اومده در همین ابتدای سوره ابراهیم، اگه یادتون باشه قرآن اومده لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، اومده آدم نورانی بکنه، یه آدم نورانی درست بکنه که همه کاراش نورانیه، اومده قرب درست بکنه. بحث این نیست که اومده. لذا اگر وصف بهشتی ها رو بگی که بهشتی ها این چنینن، این چنینن، این چنینن، جهنمی ها این چنینن، این چنینن، این چنینن، میخواد بگی آقا تو جهنمی نشو. اولا نشون بده که اینها بازتاب هم دیگه است، چون که این رو باید در نظر بگیری. چون اصلا وصف این که بهشتی ها مثلا چی کار میکنن با هم دیگه، خب چه ربطی داره به من الان؟ حالا من بعدا میرم میفهمم که مثلا بهشتی ها هم چی کار میکنن. آیا صرفا یه تشویقیه که مثلا شما به درد اونور میخوری که مثلا بعدن اینجوری میکنن، یا نه یه نگاه دقیق‌تر اینی که اگر داره اوصاف بهشتیان رو ذکر میکنه، داره میگه که بازتابش تو اینجوری، اگر میگه جهنمی اینطوریه که مأوا کمون نار، ببینید راجع به جهنمی میگه مأوا همون نار، پناهگاهش آتیشه. خب این چه هدفی داره قرآن از بیان این نکته؟ پناهگاهش آتیشه، یعنی پناهنده را آتش میشه. پناهنده شدن خیلی فرق داره با چی؟ یعنی چی؟ یعنی بابا اگه یه جهنمی تو همین دنیا زندگی میکنه، ما خودمون چقدر پناهنده میشیم به آتیش ها، به آتش ها. خود ما برای یه نشاط، مثلا برای نشاط خودمون، طرف پناهنده میشه به غیبت، پناهنده میشه به گناه، پناهنده میشه به چی؟ میگه نشاط هم باید از این راه برسه. خب این میشه مأوا همون نار. اینجا بروز اون آدمی که من به یه جماعتی میگفتم، میگفتم مؤمن احتیاج نداره، اصلا احتیاج نداره برای نشاط خودش گناه بکنه، اصلا همچین احتیاجی نیست. اگر کسی تو تصور مؤمنانه فکر کرده که من برای این که باید آدم بانشاطی باشم، باید یه سری تیکه های ناجور بزنم، حرفای بد بزنم، حرفای زشت بزنم، اون موقع تازه میشم یه آدم بانشاط. این دقیقا همونیه که مأواهمون ناره، یعنی پناهندگی به آتش میبره. خب اینه تو روز قیامت بروزش اینه که مأواهمون نار میشه دیگه. اینم تو روز قیامت اینجوری بروز میکنه. میخواد اینو نشون بده. اینا هدفهای متوسط. هدف عالی میای تو همین آیه 170، نه آیه 170، سوره مائده اعراف صفحه 170. ببینید در اون آیه 157 که آیات وسطیه، می‌فرماید که الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، اون کسایی که تبعیت میکنن داره راجع به الذين هم با آیاتنا یؤمنون میگه، و میگه اونا کسایی هستند که تبعیت میکنن از رسول، نبی. اینا حالا توضیح داره که چرا میگه رسول نبیه، یعنی هم رسوله یعنی فرستاده است، ولی فرستاده ای نیست که مسدد به ملائکه نیست، چون که بحث نبوت بحث تسدید ملکیه. یعنی اینجوری نیست که برمی‌داره یه پیام میاره، او یه رسول نبیه، یعنی رسولیه که انباء داره و خبر میگیره و داره خبر میده، یه فرستاده سفیر معمولی نیست، خبر میگیره خبر میده. رسول نبی امیه، یعنی درس نخونده بکر امیه، یعنی هم مادر متولد شده از اینجوریه. امیه لذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، که میابنشون رو در تورات و انجیلی که اون موقع بوده ظاهرا، که وصفش ازش گفته شده و مکتوب در نزدشون، که این رسول چیکار میکنه؟ یأمرهم بالمعروف، رسول این کارو میکنه، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات، که براشون داره طیبات و حلال میکنه، و یحرم علیهم الخبائث، این خبائث رو داره براشون حرام میکنه، و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، این سنگینی ها رو از روشون برمیداره، این قول و زنجیری که دست و پای اینها خورده، بر اینها قول و زنجیر خورده، اینها رو داره باز میکنه رسول، اینو داره باز میکنه، این کار رسوله. فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه، کسایی که ایمان میارن به اون رسول و عزروه کمکش میکنن و نصروه و حالا عزت میدن کمکش میکنن، و تبع النور الذي انزل معه، اون نوری که با او رسوله، اون قرآن نورانی و اون نوری که با او رسول با اون رسول و نازل کردیم و نازل شده باهاش، اون رو دارن تبعیت میکنن، اولئک هم المفلحون، اونا هم که رستگارن. اینا میشه هدفهای نهایی ارسال رسول، نه لیقوم الناس بالقسط. این احتیاج داره که شما اصلا قرآنی که اصلا کسی با معرفت دینی با قرآن وقتی که بزرگ بشه، هر چقدر که بگذره احساسش راجع به خودش احساس خسران بیشتریه. مثلا فکر نکنه که اگه مثلا یه دروغ که نمیگیم، غیبت که نمیکنیم، اینم که نمیگیم، اونم پس دیگه چی مونده؟ مثلا او انقدر فضاهایی براش باز میشه که چه چیزایی هست ما نرسیدیم، چه جاهایی هست. اصلا اون آدمی میشه که کشی که نفس بکشیه که چرا من اینجا مثلا از حرف فلانی ناراحت شدم، توبه، استغفار، دیدیم تو اساتید اون دا بیان برجر، اگه نخوردیم اون گندم دیدیم دست مردم، میگه استغفار، ناراحتی که چی، مثلا چرا از حرف فلانی ناراحت شده، تو دلش نازم، تو روزم چیز نگفته، تو دلش چرا مثلا اینقدر، چرا از تعریف فلانی خوشحال شده، مثلا که فلانی تعریف کرده یه خوشحال شده، مثلا چرا همچین اتفاق افتاده، چرا اینقدر اعتبار برای آدم قائل شده. لذا اوصاف بهشت مال این حرف هاست. اگه اوصافی از بهشت شما هی میبینید که تو اینجا هم گفته شده که تحییتون فی ها سلام، که حالا باید توضیح بدیم این بخش رو، قرآن اینه. نکته بعدی راجب خود همین عبارات جنات تجریم تحت الانهار اینه که البته یه مقداری قبلا توضیح دادم که این جنات تجریم اینا رو به ظاهرش، به این ظاهرش که مثلا اولین چیزی که دیده میشه، الان جواب اولین حرفی که مثلا یه بهشتی فقط جنات تجریم برول این داره و نمیدونم از این چیزا داره، یه خاصه بخور بخور شهوترانیه مثلا چیز خدا داره وعده میده. ببینید برای اولیاء خدا که با قرآن بزرگ میشن اصلا هیچ چیزی نداره. ممکنه برای آدم معمولی مثلا برای متوسطین اونی که ممکنه این جاذبه داشته باشه، مثلا جنات تجریم تحت آب مثلا میره مثلا اینجوری، هی اینا بخواد مثلا جاذبه، ولی واقعش برای همه این جاذبه نداره که مثلا حالا ته شهوترانی مثلا اونجا یعنی کل این عباداتی که میکنی و این که خودت دست تربیت پیامبر میدی و پیامبر قل و زنجیر باز میکنه تا تو بتونی در سرای دیگر مثل گاو بخوری و مثل خوک شهوترانی بکنی، مثلا اینجوری. این نیست، اینا نیست، به این ظواهرش اینجوری نگیرید. گرچه که تو تمثلات خب دیده میشه، یه جنات تجریبی تر تنن حالی ممکنه دیده بشه، تو رؤیاها اینجوری دیده میشه، ولی ببینید راجع به فضای گفتگو کردن که یوم توبت دل الارض غیر الارض و سماوات، راجع به یه جای دیگه با یه زمین و آسمون دیگه، این جنات تجریبی تر تنن حالش هم یه جوری دیگه است، اون حور اینش هم یه جوری دیگه است، که همه و زوجناهم بحورنین، هم زنا و حورون این، هم مردا و حورون این. نه این که مثلا همونی که اون حاج خانم در اون هیئت گفته بود که این وضع وجدان به حورون اینو خانما نگن، این عیبه مثلا بده، اینو فقط آقایون بگن، اینطور میشه هم جنس بازی یا نمیدونم فلان، اینجا خانم بگن مثلا وضع وجدان به غیرمان مثلا. خب قرآن اینو میگه، این حورون اینش اصلا یه چیز دیگه است، بهشتش یه جور دیگه است. چون سوال استول اوتمم مکارم الاخلاق، مکارم الاخلاق تو همون دعای مکارم الاخلاق ببینید، تا ببینید فضای مکارم الاخلاق اصلا چیه. یعنی شما فقرات اون دعای 20 صحیفه سجادی از این دعای مکارم الاخلاق، این فقط از این دعا رو حالا که گفته از این دعا رو بشین بخونید، جدی میگم این اصلا معارف داره این دعا خیلی زیاد. ببینید مکارم اخلاق این نیست که شما تا حالا مثل سگ پاچه هم دیگر میگیرید تا حالا نگیرید مثلا، خب این که مکارم اخلاق نیست که، این که یه طویله رو اداره کردن میشه همین جوری که مثلا شما اینا رو ببندید مثلا یه خورده این چیزا رو آموزش بدید به هم دیگه مثلا نپرن مثلا. یا مکارم اخلاق این نیست که فرض شما پشت چراغ سبز قرمز اینا رو رعایت کنید، این که مکارم اخلاق نیست. ببینید اون چیزی که خدا میگه و نفخت و فیهم روحی، من از روح خودم و لقد کرم نابنی آدم، این بنی آدم رو ما یه جوری مکرمش که مکارم اخلاقش هم متناسب با خودش میشه. او کسی که قرار خلیفه خدا بشه در زمین و هر چی صفات خدا، خدا هر چی داره داده به این مثلا، این مثلا سطحش این باشه که مکارم الاخلاقش میشه بیام تجاوز به حقوق هم نوع نکنه اینا، که بگن آقا غرب هم مثلا همین جوریه الان، گرچه که اونجا خب همین تجاوز به حقوق هم نوع رو میکنن ها. یعنی در همین تفکر دموکراتیکی که ما بهش میگیم دموکراتیک، بدونید بدترین نوع دیکتاتوری ها تو این تفکره. یعنی اینی که میگن دموکراتیک، چون باورتون که نشه، شما نباید باور کنید که دیگه با این سن و سال، یعنی اینی که میگن دموکراتیک یعنی که کاملا تبلیغات رسانه ها میاد به کمک اینا، ذهن اینا شستشو میده بالاش میکنه که این خودش، که این خودش بیاد چنین انتخابی رو بکنه، اسمش هم زن دموکراتیک. اون که دموکراسی نیست که، این که دموکراتیک، این تازه حالا این فرم دموکراتیک غربیش مثلا این که بگن که آقا به حقوق هم دیگه تجاوز نمی کنن، نمی خب اولا این سایت ها رو تولید میکنن به حقوق ما دارن تجاوز بکنن، این صحنه ها رو جلو چش جوان ما میذارن فلا میکنن چه میکنن چه میکنن، ولی این نیست دا. این سطح، این افق این نیست که کسی به اینجا برسه. اگر خود بحث آدم، بحث خدا، خلیفه بودن خدا، خلیفه بودن خدا در این عالم و اون چیزی که باید بهش برسه، به عین الیقین برسه، به حق الیقین برسه، به شهود برسه، میگن اولا بیان ضرونه این که چرا به این ملکوت آسمان و زمان نگاه نمی کنی؟ چرا به ملکوت آسمان و... چرا چشمت وانیست؟ چرا چی؟ چرا اینجوری؟ تو چرا همش میخوری میخوابی مثلا درس میخونی؟ چرا چشمت چرا چشم باز نیست؟ چرا اینجوریه؟ ببینید توقعی رو که قرآن درست میکنه اون موقع نورانی شدنه، یه دست نورانی، اونی که بشه قلبش بشه همین. شما حدیث قرب نوافل قرب فرایض رو ببینید، ببینید چه فضایی باد. شما حدیث قرب نوافل قرب فرایض رو خبر دارید دیگه، همین احادیث معروفی که با نوافل انسان به جایی میرسد، خب خدا میگه من میشم چشمش، خب من میشم گوشش، من میشم دستش، من میشم پاش. خب این تازه قرب نوافلشه که چی بشه؟ که خدا بشه دست و پا و چشم و گوش اون. که اگه او داره میزنه، خب این با دست و پای خدا داره، تیریبون دست خدا افتاده. این تازه قرب نوافلشه، قرب فرایضش میدید کجاست؟ برعکسشه. او میشه دست خدا. اینی که ما خطاب به ائمه میگیم عین الله، اذن الله، یعنی خدا میبینه با چشم این، نه این میبینه با چشم خدا. خدا میبینه با چشم این میبینه، خدا میزنه با دست این میزنه. برای همینه شما بحث تو حتی تو فقه این راه پیدا کرده. شما نماز چند رکعتیه؟ نماز ظهر دو رکعتیه، دو رکعتش فرض النبیه، اصلا معروف میگه فرض النبیه. نماز مغرب چند رکعته؟ دو رکعت، یه رکعتش فرض النبیه، یعنی نبی واجب کرده. رکعت مغرب و نبی به احترام از زهره واجب کرده. مگه نبی خودش میتونه؟ آره، یعنی میرسه به جایی که جای خدا تصمیم میگیره. یعنی اینجوری، یعنی میرسه به این که میگه این دو رکعت خدا گفته، این دو رکعت من میگم و خدا واجب میکنه اون رکعت اون موقع. بله، میدونی یعنی چی؟ یعنی این که این شده اراده خدا، یعنی خدا اراده میکنه به اراده این، نه اینکه این اراده میکنه به اراده خدا. خدا اراده میکنه به اراده. در همین آیه فلما ما آسفونا انتقم نامن هم، اگه خدا میگه اگه دل ما رو بره از اونه، انتقم نامن هم، انتقام میگیریم. گفتن یعنی چی دل خدا رو بلرزن؟ گفتن یعنی دل ولی خدا رو بلرزن، یعنی دل این دل خدا هست. اگه این دل این بلرزه، دل خدا رو ارزیده. اینا عین الله هن، یعنی خدا با چشم اینا میبینه، نه اینکه اینا با چشم خدا میبینن. این میشه حدیث قرب فرائضی که در احادیث ما داریم. کار خیلی بالاست. اصلا شما میبینید در مجموعه روایی، در مجموعه قرآن، جایگاه انسان فلان اینا، میبینید دیگه اصلا اینا حرفی نیست که مثلا حالا ما غیبت نمیکنیم، مثلا میگم باری کلا غیبت نمیکنیم، مثلا دروغ ما نمیگیم دیگه. تا او مثلا باری که مثلا دروغ نمیگه، ببین تو تازه مراتب نازلش بحث اینه که باید بشینی استغفار کنی. چرا به ذهنت خطور کرد که، چرا نزدیک بود که به ذهنت خطور بکنه که چنین و چنان بگی؟ تو با عنوان خلیفه چرا نزدیک بود که یه چیزی همچین جوری خطور بکنه؟ کار خیلی بالاتر از این بود. اگر میخواید این حرف رو بفهمید، قرآن بخونید، قرآن بخونید، روایات بخونید. یه موقع هست که روایات داره با بله این هست، یه موقع داره روایات با متوسطین صحبت میکنه، اساسا داره با متوسطین صحبت میکنه. ببینید اون کسی که علل خصوص مثلا بعضی روایات پیامبر اینجوریه، بعضی خب خطاب میاد مخاطبه دیگه، مخاطب اومده دمرو پیش پیغمبر پاهاشو از این ور هوا کرده، اینجوری داره پاهاشو تکون میده، بعد میگه اذنی یا رسول الله موعظه کن منو. خال پنهان چی بگیم بگیره یه چیزی در عباد خودش دیگه. خب اومده به چی میگه همینجوری پاشو انداخته رو پای پیغمبر. خب این اینقدر پیغمبر میفهمه. خب پاشو انداخته رو پای پیغمبر میگه همینجوری که بدان پاهم میمالونی یه نصیحتی بکن بارو. پیغمبرم پاه اینو میمالونه و همینجوری نصیحت کنه. خب چی بگه پیغمبر به این، به این که اینقدر شعورش اینقدر برجد. خب این میبینی که همینی که شما مثلا آدم خوب باید مثلا خیانت نکن، چه نکن خود شما هم همینجوری هستی. بس بگی داری که آدمی که میاد سطح توقع فکری چی باشی که آدم چی بهش بگه. خب یه عده‌ای هم بودن که امام شناس بودن، اینا جیجی باجی امام بودن، دوروریه امام بودن، معارف امام میخواستن، بحث این نبود. یه شما دروغ نگو مثلا، مثلا فوش میمونه برای مثلا به این دروغ نگو مثلا. این اون موقع شروع میکنه معارف گفتن، از اون بالا بالاها میگفتن. شما تو همین عبارات نهج الرقاب خود من یه آقا اینا بهتون کد دادم، این کدشو برید گیر بیارید. عبارات نهج الرقاب یه موقع است تو خطبه ها دارن حمد میکنن، یعنی دارن با خدا صحبت میکنن اصلا. خب مخاطب توی بر همین شما این یه کد دیگه بدن. شما یه فرقی رو برید پیدا کنید، فرق ادعیه با روایات. اوج کار تو ادعیه میتونید گیر بیارید نه تو روایات. روایات مخاطب مردمن، ادعیه مخاطب خداست. دارن با خدا وقتی صحبت میکنن تو کلاس بالا صحبت میکنن، وقتی دارن دعا میکنن. خب وقتی دارن با مردم صحبت میکنن که میشه مجموع روایات، روایات کلاسش کلا پایین تره از ادعیه. ادعیه کلاس تو خودت بیانات نهج البلاغه ببینید اوائل خطبه ها که دارن حضرت امیر حمد میکنن، یعنی دارن با خدا صحبت میکنن. عمیق‌ترین بیانات امیرالمومنین تو اونجا میتونید گیر بیارید. اون موقعی که نه دارن با مثلا با مردم صحبت میکنن، باز کلاس کار میاد پایین، پایین تر میاد. تازه پایین تر میاد از سر هممون زیادیه، ولی پایین تر میاد از اون چیزی که تو اون بخش حمدش هست. قرآن اومده نورانی کنه، اومده چی میگه؟ تو قلبت بشه قلب خدا، دست بشه دست خدا و بالاتر، و بالاتر. بله مثل کماله دیگه، اصلا این بحث کمال به کمال برسادم که چی؟ خب این اینجا دقیقا نقطه ایست که سوال قطع میشه، یعنی نقطه ایست که پایان سواله. همه میخوان تمام سعیشون اینه که ان یا ایوان انسان انکه کادحون، همه سعی میکنه الی ربک کدحن فملاقی، همه به ملاقات خدا قرار برن. حالا بحث اینی که به ملاقات خدا برن، به ملاقات چه اسمی از اسماء خدا برن؟ به ملاقات اسم اشد المعاقبین میرن، به ملاقات اسم ارحم الراحمین میرن، با شفاعت و فلان این چیزا مجبورن برن، نشه یه جور دیگه میرن، تا اونجایی میرن که به انه الی ربک المنتها میخوان برن. بالاخره اگه قرار انسان به کمال برسه، این مقدمه اول، اگه قرار برسه و اگر کمال در قرب الالهه، پس آدم ها مجبورن برای رسیدن به کمال به قرب الالله برسن. یعنی چی بشن؟ یعنی همچنین مقرب الالله بشن، یعنی خدایی تر بشن. حالا چرا اینجوری بشن؟ خب این چرا ندادیم؟ چون این قرار به کمال برسن. اون موقع کسی که همینجوری داره میره بالا خودش میفهمه داره چی میشه. یعنی خود کسی که داره میره بالا خودش میفهمه داره چی میشه، چه اتفاق میفته. مگه اینکه قرار باشه انسان به کمال نرسه. خب اگه قرار باشه انسان به کمال نرسه، خب میتونه هر جوری مختار زندگی بکنه. ولی اگر قرار به کمال برسه، مقدمه اول، ببینید تمام عالم اصلا دنبال همینه که به کمال برسن. یعنی کی دنبال اینه که به کمال نرسه؟ منتها یه نفر کمال خودش رو در ازدیاد مدارک تحصیلیش میدونه، یه نفر کمال خودش رو در خوردن میدونه، یه نفر کمال خودش رو در یه پست بهتر میدونه. خب اینا همه هم همینو کمال میدونن، همه بالاخره دنبال کمالن، همه تلاشه برای کماله. اون تای مراتب یه کمال هایی هست، کمال های بی اساس، بی پایه است، پایه نداره. یه کمال ها پایه داره. ببینید اینجایی که قرآن و آیه معروف سوره توبه هست که میگه افمن اسس بنیانه و علی تقوا من الله و رضوان خیر امن اسس بنیانه و علی شفا جرف هار فنهار به فی نار جهنم. میگه اون کسایی که تأسیس بنیانشون رو تقواست، رو رضوان الهیه، یعنی چیزی که میخوان رضایت الهی میخوان، نه اینکه آدمو براشون کف و سوت بکشن، اینا اینو نمیخوان. افمن اسس بنیانه و علی تقوا من الله و رضوان خیرون امن. ببینید چقدر این لطیفه. امن اسس بنیانه و علی شفا جرف انهار. جرف میدونید به چی میگن؟ ببینید چقدر قرآن لطیفه. جرف به این نمیدونم دیدید یا نه، من دیدم، احتمالاً باید دیده باشه، چیزی که جهادی رفتم احتمال زیاد داره دیده باشه. این سیلاب میاد تو رود، میشوره یه خاکی رو، یه 7-8 ده سانتی خاک اینجوری باقی میمونه مثل طاقی، دیدی؟ از زیر میشوره میره، مطمئن یه خاکی رو میشوره مثلا تو این دره ها و وادی ها و اینا، آب میاد مثلا سیلاب میاد میشوره، یه 7-8 ده سانتی 20 سانتی خاک اینجوری به صورت لبه باقی میمونه. به این عربا میگن جرف. خب میگه کسی که بنیان کارشون میذاره علا تقوا من الله و رضوان خیرون امن اسس بنیان علا شفا جرفن، میذاره لبه این جرف پاشو، یعنی میذاره رو چیل بی اساس، میذاره رو کار بی پایه. که این جرف وصفش چیه؟ هارنه، میریزه. اصلا وصف این جرف اینه که میریزه، تو پاتو بذاری رو پاتو بذاری چیل بی اساس، روی حرف بی پایه، که فنها رو میبین فینار جهنم. این یه ذر فرود میاد تو آتیش. این تو آیه بعدش میگه، میگه لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم. فکر میکنه از چی میخواد امنیت کسب بکنه؟ این میخواد از این بنایی که درست کرده. میگه لا یزال بنیانهم الذی بنوا، همواره این بنیانی که اینا ساختن، ریبتن فی قلوبهم، همش میشه شک و دودلی، همش میشه اضطراب تو دلشون. بیارید آیه، بیارید آیه شو که اون سوره اعرافه، سوره توبه است، سوره توبه آیه 109 فکر کنم، صفحه 204. افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر امن اسس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین. لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حکیم. همواره این چیزی اینا فکر میکنن مثلا میخوان با این که فرض کنید که شما خدا نکنه آدم بخواد مثلا این عزت آبروش رو از روی مدرک تحصیلیش رو نمیدونم چی رو اینا در بیاره، میگه شما میخواید با این برسی به اطمینان قلب، لا یزال بنیانه الذی بنا و ریبتن فی قلوب، این بنیانی که ساختی همش میشه ریبه، همش میشه دودلی، شک، اضطراب، به چی نمیرسی؟ الا ان تقطع قلوبهم، اگه که دلشون پاره شه، این بمیرن تموشه دیگه، مرگ پر کنه چش اینا رو، و اینه کسی به چیزی نمیرسه، کسی به اطمینان نمیرسه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب نسخه اول آخره، با این به کمال میشه رسید، با این به زندگی خوب میشه رسید، به زندگی خوب دنیوی میشه رسید، به زندگی خوب اخروی میشه رسید و به زندگی خوب دنیوی میشه رسید. ببین اینو بارها توضیح دادیم که به زندگی خوب دنیوی میشه رسید. این از عبارات توصیف بهشت، فکر نکنید که بحث وعده سر خرمنه که حالا تو بیا، حالا اونجا خوبه، اینجا که بد شد مثلا ببخشید، مثلا اینا رو ببخش تو اونجا خوب میشه، مثلا این نیست. جریان عالم همیشه تو اون ول آقابت للمتقین، اگه یادتون باشه رو این داشتیم تأکید میکنیم، مثلا جریان عالم با ول آقابت للمتقین تمام میشه، تمام مقاطعش یعنی تمام مقاطعش تو این دنیا با ول آقابت للمتقین تمام میشه، که پایانه این شما بستگی داره چجوری پاراگراف رو تعیین میکنی. الان یکی از عمده مشکلاته که زایده همین تفکر غربی هم هست، عمده مشکلات اینه که میبینید که تو داستانهایی که الان دارن مینویسن، تو سینمایی که الان فیلمایی که دارن درست میکنن، یوهای فیلم میره جلو میبینید تموم شد. چه شد؟ نه اونی که جانی بود و این قتل رو انجام داد، نه اون دستش رو شد، نه اون چنین شد، نه شد، تموم شد. این زایده فکر دینی نیست، اصلا زایده فکر بشری نیست، این زایده این اضطراب واقع در دنیای مدرنه که به قدری با اضطراب مواجه. و یعنی شما نیا کنید همه داستان ها با ولاغات للمتقین تموم میشه، سیندرلا با ولاغات للمتقین تموم میشه، بیوتی اند بیست با ولاغات للمتقین تموم میشه، حکمت های سعدی با ولاغات للمتقین تموم میشه، همه چی با ولاغات للمتقین تموم میشه. اصلا نفس نمیپسنده این رو که با ولاغات للمتقین تموم نشه، همیشه یه قبل برمزه یه تموم شد. این کسایی که داستان عاشورا رو تعریف میکنن، تا عاشورا تعریف میکنن، تا روز بعدش تعریف میکنن که سر اینا رو بریدند و سر نیزه کردن، تموم شد. این یه بغض گلوگیر میشه، این داستان اینجا تموم نمیشه که. این پاراگراف بندی که شما داری میکنی اشتباهه. اصلا دیدی آدم دنبال اینه که حالا اینا چی شدن تو همین دنیا، میدونید چی شدن اینا؟ همشون یه زندگی خیلی، اون کسایی که امام حسین رو کشتن و اینجور، یه زندگی خوب و خوش کردن تو دنیا و لذت بردن، یه زندگی خانوادگی خیلی خوب، و بعد سر سجاده همشون مردن. اصلا نمیتونه آدم قبول بکنه این رو. باید اینجا با ولاغات المتقین، این داستان وسط داستان شما گرفتی، وسط داستان اینو که سر اینا رو بالا نیزه کرد، حالا تا این خونا چی شد، چه اثراتی گذاشت، اینا چه آقایتی برایشون به وجود اومد، اونجا تموم میشه داستان. نه اینکه داستان اینجا تموم کنی. حتی قرآن وقتی داستان تعریف میکنه، احد هم وقتی تعریف میکنه، احد و یوم تا اونجایی تعریف نمیکنه که مثلا سپاه مسلمی شکست خوردن و هیچ پیامی هم نداشت، نیا کن شکست مثلا، نه، سپاه مسلمی شکست خوردن و بعد این پیام رو داشت و اینجوری شد، بعد اینا به یه امنیتی رسیدن، داستان اینجا تموم میشه. داستان ها باید اینجوری تموم بشه. این فیلم هایی که اصلا میکنن که اصلا نه چیزی تو این کارتون هایی که طراحی میکنن نه چیزی توشه، مثل قشنگی که مثلا یه سری چیزای هنری هم میگه، مثلا همین سگ و گربه دنبال هم میکنه تام و جری، اصلا معنی چیه مثلا این؟ اصلا نه داستان ولاغات المتقینی توش داره، نه اصلا متقی کیه این، مثلا این چه اتفاقی داره میفته، مثلا نیم ساعت اینو دنبال هم دیگه دارم میکنه، نیم ساعت اینو بده، مثلا این اونو کرمیزه اونو کرمیزه، بعد آخرش هم تموم میشه. ببینید برای حیوانات درسته ولا عادل المطلقین نداریم، این وقتی در قالب کارتون در میاد، در قالب کارتون در میاد، این یه همزادنگاری درد میکنه با این. یعنی ببینید اینو من نمیگم تنها، کسایی که الان کارشناس های فن چیدن، ببینید ما نمیگیم هر کارتونی در غربی ها در آوردن بده، خب خیلی ها کارتونشون خوبه که با همین با ولا عادل المطلقین تمام میشه، مثل سیندرلا، مثل رابین هود، مثل چی اینا. خب با خوبی ها خوبه، خوبی ها تموم میکنه کارو، خوب شوق به خوبی ها فرن. اینا خب رابین هود که مال آدم ها نیست که، رابین هود مال حیوانات دیگه. خب تا اینی که یه سوگربه به جون هم دیگه افتاده، این اون که میزه دوباره اون میکنه، اون یا که میزه دوباره این میکنه. این داستان محتوا نداره، درسته ممکنه جذب کنه ولی هیچ محتوای دقیق. چون ممکنه بگی که چه احتیاجی هست محتوا؟ چرا تو همه چی میخوای محتوا بگنجونید؟ باید همه چی محتوا داشته باشه. مطابق اون محتوا یه موقع در قالب داستان رابین هود جلوه میکنه، خب میکشونه، درس هم داره، چی هم داره اینها. یه موقع در قالب یه داستان یه فیلم چی بروز میکنه که هیچ محتوایی هم نداره، هیچ چی هم نیست توش، هیچ عقبه ای نداره، هیچ عقبه فکری نداره اصلا. که همین اون موقع حالا من که دارم از زاویه دینی نگاه میکنم داستان تام و جری رو، ولی همین داستان تام و جری رو این همین روانشناسا خودشون نظر دادن راجعش که گفتن حرکاتش اعصاب خرد کنه برای بچه ها. یعنی حرکاتی که حرکات سریع، نوع حرکاتی که به لحاظ دقیقاً زاویه و اینا انجام میدن، دقیقاً حرکات اعصاب خرد کنه، یعنی بچه‌ها رو خرد میکنه. حالا اونم از اون زاویه شه، ولی من کاری اون زاویه ندارم که حالا با چه زاویه این حرکات مثلا مورده. حالا اینا دیگه این فیلم سازا بلدن چی دارو زوایاش، مثلا مورده قائمه است، مثلا توش تیزه، مثلا تیزه، حالا اینا من خیلی هم نمیفهمم. ولی من از زاویه دینی که نگاه میکنم میبینم خیلی فرق داره داستان مثلا رابین هود با این فیلمایی که مثلا چینا چی مثلا یهو وسط تموم میشه و آخرش هم یه نریتوری یه گزارش میکنه که مثلا معلوم نشد چی شد بالاخره داستان، کیو کشت، چرا کشت و به آیه به سزای اعمالش رسید یا نرسید. ول آقات المتقین تو این دنیاست. باید اینو قرآن یه همچین چیزی داره. حتما ببینید یه موقع میگید که واگذارش به قیامت، این درسته، واگذارش به قیامت یه موقع یه آه مظلومانه که حالا تتمه محاکمش فردا، ولی تو این دنیا محاکمه میشه، حتما محاکمه میشه، حتما پاشو میخوره. یعنی اینجوری نیست که فکر بکنید، منتهای مراتب شما ممکنه این محاکمه رو نفهمیدا، یعنی اینکه تو این دنیا پس گردنی خورد اینو ممکنه شما نفهمید، ولی قطعا این دنیا داره مکافاته. همین دنیا تتمه محاکمه برای فردا. این سبک و سیاق قرآنه. یه نکته دیگه هم راجع به خود همین بحث چی توضیح بدیم، و اونی که حتی اگه ببینید بحث خوردن و خوابیدنی که تو این بهشت ترسیم شده، اینها با خوردن خوابیدن تو این دنیا فرق داره. خوردن خوابیدن تو این دنیا اصلا مزد کارگریه، انگار خوردن تو این دنیا. ببینید شما اصلا لذت خوردن مال وقتی است که شما اصلا گرسنه نمیشید که میخورید، و چون که اصلا تهیه غذا و این چیزا سخت، زحمت داره، همه اینا کارهای پرزحمتی داره. اینجا به اون خانمه یه بیان اینجا به اون خانمه یه هستن خانمه چند اومده بودن که بیان نیستن خانمه. اینا کارهای پرزحمتیه و عجب تهیه غذا توی... چون ما هم که مثل این حیوانات خامخوار نیستیم که بدریم مثلا یه گوشتی رو، پرنده ای رو، یه چیزی رو، اینا رو باید بالاخره جمع بشه، پوستش کنده میشه، نمیدونم تبخ میشه، چی میشه، بعد بابت اینا باید بری کار بکنی، زحمت بکشی، پول در بیاری، مثلا چی بکنی اینا. خب قضیه خوردن ما تو این دنیا این مدلیه، یعنی همراه واسه زحمت ها و اینا که اون موقع اون کارگری که تو کردی قبلش یه مزدی داره و اون مزدش اینی که میخوری کیف میکنی میخوری، مزد کارگریه که خوردن و لذت خوردن. نکاح کردن هم همین جوره، مگه آدم دیوان است به ازدواج بکنه؟ یعنی ببینید باید برو بیا نمیدونم این همه مسئولیت، این همه چی، یعنی بچه نمیدونم فلان، اگر لذت نکاح و لذت بچه و اینا نبود که کسی تن به ازدواج نمیداد، کسی تن به ازدواج کردن نمیداد، این لذت رو گذاشتن توش وان کسی تن به ازدواج نمیداد، نسل باقی نمیموند اصلا. یه مزد کارگری خدا گذاشته که این مزد کارگری مثلا آدم که چی باشه نکاح لذت داره، مثلا خوردن لذت داره، و این آدم کسی نمیداد چیز بخوره که. اگه شما واقعا این لذت نداشت خوردن، شما اصلا میرسه چیز بخورین؟ چون اعداد تکلیف مثلا ما حالا بلندشی میدهیم نخورین میمیریم، اصلا ممکنه آدم نخورن چیز نخورن بمیرن، چون که لذت اینو به عنوان مزد کارگری گذاشته که اون کاری که داری میکنی که شیکم لاغستو سیر کنی یقینا یه لذتی هم داشته باشی دنبالش بری که این کار بکنی. ها ببینید بشر چقدر بدبخت، وای وای که اینو کرده، همین خوردنی که عنوان مزد کارگری گذاشته بودن ازم براش، اینو کرده مثلا یه هدف که ما بخوریم، مثلا بیشتر بخوریم. اینا برای اینه، منتها بهشت اینجوری نیست، بهشت لذت خوردنش مدامه بدون اینی که اصلا با یه سابقه از گرسنگی وجود داشته باشه. لذت نکاحش مدامه بدون اینکه با یک سابقه ای از مثلا پریشانی و اضطراب و اینا وجود، اینا لذتش این مدلیه، اونجا هیچ رنجی نیست، همش این لذت رو داره میبره، همش مثلا داره میخوره، فرض بفرمایید هرچی هم بخواد میخوره، این لذت هم همینجوری داره میبره، با هیچ سابقه گرسنه‌ش هم نمیشه میخوره، همینجوری میخوره. با دنیا هم تطبیقش نکنید، مثلا چه آدم چیزی مثلا آدم گرسنه‌اش میشه میخوره، نه قابل تطبیق نیست. میگم دنیا و قیامت رو اینجوری هم یه تطبیق نکنید. اولا تمام این وصفایی که راجع به بهش گفته بعضیش کدایی داده، میگه فی جنات نعیم، میگه جنات تجری من تحت الانهار فی جنات نعیم، که اون جنات نعیم، اون نعیم بالقول المطلق نعمت ولایته، یا میگه ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اون لذته برای چیزی عند ملیک مقتدر نشستنه، منتخب حالا اون ملیک مقتدر تختش زده توی باغ، حالا یه عده هستن بله کلاسشون در حد اینی که تا میان تو باغ این درخت های میوه رو ببینن هلو هلو بایستن اونا رو بخورن. خب اینا همونایی هن که وقتی تو این دنیا میگفتن چی بکنید، وقتی میگفتن آقا نماز شب بخونید، میگفتن چرا بخونید، میگفتن که آقا باعث میشه رزقتون زیاد میشه، آقا میخونیم حالا شد، حالا میخونیم رزقمون زیاد، پولمون زیاد میشه، مثلا باعث برکت ازش میشه، رزق حالا میخونیم. خب اونا همون کسایی هستند که همون دم در باغ همون میوه‌هاشون رو کم بخورن مثلا. خب این میشه اون کسایی هستند که بالاخره یه خورده عبادت الاحراری، جنبه عبادت الاحراریشون بیشتر شده، از خدا توقعی ندارن، توقع از این چیزا خیلی ندارن، هستن دا و میرسن کسایی به اینی که توقعاتشون از خدا تو این چیزا کم میشه، این روایاتی که میبینید داره که اگر بنده ای از من چیزی شروع کنه بخواد، اول با ثناء شروع بکنه و همین جوری ادامه بده، بده به جوری که یادش بره که از من اون چیزی رو میخواسته بخواد، اصلا یادش بره، اون موقع است که من اعتیت و افضلم و اعتی از سائلی، من یه چیزایی بهش میدم که اصلا باورش نشه. اگر شروع کنه خواه همین سیب گلابی ها رو میخواد، خب هی بهش میدم. اگه شروع کنه اصلا کلاسش یه چیزی که میگه که من هرچی خدا بده همون میخوام، من همون میخوام، کلاسش تو این حدود قرار بگیره که هستن اولیای خدایی که تو این حدود قرار میگیرن، اونا جنبه عبادت الاحراریشون قوی تره. اونایی که عبادت الاحراریشون هم قوی تر بشه، اونا خب حالا یه جور دیگه لذت میبرن تو اون دنیا. بله اونجوری. لذا شما اگر در چیز نگاه بکنید، در صفحه 438 رو ببینید، صفحه 400 و از آیه 33 ببینید، جنات عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤ و لباسهم فیها حریر. جنات عدن، بهشت ابدی که یدخلونها ها داخل میکنن اونها را، یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤ، اینا رو با دستبندای از طلا و نقره و طلا و لؤلؤ و اینها اینا رو میپوشونن خلاصه، و لباسهم فیها حریر، اونا لباسشون در اونجا حریره. و قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، حمد خدای رو که این اصلا قصه رو از دل ما برد، اذهب عنا الحزن، اینا دیگه قصه ای ندارن اصلا اونجایی که بخوام بابت اون قصه یه کاری بکنن. ان ربنا لغفور شکور الذي احلنا دار المقامه من فضله، اون خدایی که ما رو در این دار مقام از فضلش گذاشت، لا یمس سنافی ها نسبون و لا یمس سنافی ها لغوب، که هیچ در حقیقت نه رنجی به ما میرسه نه ضعف و دردی. اونجا جای بی ضعف و درده، کسی ضعف نمیکنه برای غذا بخوره بچه. این میشه حالا اگه لازم باشه کلن باید آیات بحث معاد که واضح تر بشه، این آیات کد دادنش واضح تر میشه که واقعا کده، اینا خیلی هاش کده، یعنی دارن راجع به جایی صحبت میکنن که شما ادبیات اونجا رو در حقیقت ندارید، لغاتش رو ندارید، اصلا اون ادبیات رو ندارید، اون درک رو نداریم. اون درک رو وقتی نداریم مجبورن با چیزای ساده یه خود کد بدن. اون موقع کدایی که میدن اگه دقت بکنید حرفای از توش در میاد. در مقابل اون تو همین آیه سوره ابراهیم، در مقابل اون بگو مگویی که در آیه قبلش یاد میکنه، در مورد مؤمنین میگه مؤمنین اینجوری هن که تحیتهم فیها سلام، اونا درودشون به همدیگه سلامه. که حالا این سلام چیه؟ آیا منظور اینه که دارن با همدیگه چه صحبتی میکنن؟ حالا چقدر مگه اهمیت داره اصلا این حرف که مثلا اونا به همدیگه سلام میکنن؟ مثلا حالا چی مثلا حالا؟ این کاملا در قبال اون بگو مگو است که اینا همدیگه رو در سلم و سلامت قرار میدن. اگرم تو میخوای بهشتی باشی، بهشتی اینجوریه تو دنیا زندگی میکنه، بهشتی تو این دنیا سلام میکنه به همه. همه از آسیب او محفوظند، همه از آسیب او در سلم و سلامتند، از دست و زبان او در سلامتند. اصلا این سلامی که ببینید ما میکنیم کدیه از یه جریان دیگری، این یه کدیه از یه داستان دیگری که ما داریم یه پیش زمینه میدیم به طرف مقابلمون که ما باید رومون بشه سلام کنیم مثلا به یه نفر. شما وقتی که میخوای هزار جور کرمی به این بریزی چجوری اصلا روت میشه سلام کنی؟ سلام قولم رب الرحیم، به این سلام خدا رو میرسونی که حالا این آیه توضیح میدیم که تو داری میگی که با سلم و سلامت من میخوام برخورد بکنم و همه از دست من سالم، تو هیچ منطقه از منطقه تو نمیخوام خیانت بکنم، هیچی نمیخوام بگم. مثل بسم الله میمونه، این بسم اللهی که میگیم که گفتن آقا اول کارتون بسم الله بگید، اول حرفتون، اول هر کاری بسم الله بگید، باید روتون بشه بسم الله بگید. نه شما میخواد طرف یه کار مکروه بکنه، میخواد چی بکنه، میخواد دزدی بکنه، میخواد، اون نمیشه بسم الله گفتی اینجا. یعنی این داره یه تست میکنه کار شما بسم الله، که شما این کارو واقعا به نام خدا داری شروع میکنی، با این نیت داری شروع میکنی، یا با یه نیت دیگه داری شروع میکنی. بعد باید روش بشه بسم الله یه اول کارش، میخواد درس بخونه، میخواد درس بخونه که پوزه یه نفر دیگه رو بزنه. آقای اینجا بسم الله میگه، آقای بسم الله جا نداره، محلی نداره که اینجا بسم الله بگه. سلام هم همین جوریه، اینا یه کداییه که درست کردن. ما قرآن هی میگه سلام سلام، به همدیگه سلام میکنن، ملائکه به اینا سلام میکنن، اینا سلام میکنن، اصلا خدا اسمش سلامه. سلام المؤمن، السلام المؤمن المهیمن، خدا اسمش سلامه، ملائکه به اینا سلام میکنن، اینا به ملائکه سلام میکنن. اگه یه عده اومدن پیش پیغمبر فقل سلام علیکم، بهشون بگو سلام. این عبارات اینجوری نخونید که بعد خب یه ادبی رو داره خدا به پیغمبر یاد میده که مثلا یهو همینجوری برخورد نکنه. مثلا اینه که اومدن آیاتو بشنن، شما سلام ندید، بگو سلام، بعدن آیات مثلا شروع کن. اینا فقل سلام، یه فرهنگی رو داره تو قرآن به نام فرهنگ سلام داره نشون میده، با یه چیزی، با یه پردازش اگه آیات بشه داره، یه فرهنگی، فرهنگ سلام که داره میگه تحیت و فیها سلام تو اونجا روز قیامت. و مؤمنین با هم دیگه اینجوری برخورد میکنن تو اونجا، که شما تشویق باشید اینجا هم باید همینجوری برخورد کنید. اگه میخوای تو اون وادی باشی که اونا دارن تحیت و فیها سلام، تو این وادی هم باید همینجوری باشید، اینجا هم باید با سلام برخورد بکنید با آدم ها. ببینید الان عرض میکنم، حالا این بحث مفصله، یعنی داری فهم. ببینید کسی که به مرتبه عبادت الاحرار میرسه، خب اون حتی بهشت خواستنش و ترس از جهنمش هم یه رنگ و بوی خاصی پیدا میکنه. خب یعنی او ترس از جهنمش هم یه موقعی، همین امیرالمؤمنین ترس از جهنمش اینه که صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک، ترس از جهنمش هم یه رنگ و بوی خاصی پیدا میکنه. این غیر اینی که تو این مرتبه ای که فقط داره از مثلا قیر و قیف و سیخ میترسه، مثلا این اینجوری نیست. این آدمی که داره از خود این همین عذابا میترسه، که البته خوبه ها، ما تو روایت داریم که این بهشتی ها شروع میکنن تو بهشت در و دیوار جهنم رو میبوسن از بیرون، در و دیوار جهنم رو میبوسن، میگن از ترس تو بود ما نرفتیم، رفتیم اومدیم بهشت. این خوبه، من نمیگم کسی از این مثلا چی ترسید از این جهنم، ترسید از این عذابا و قطران نمیم چیشو مثل گداخته با نمیم فیلان غیر و غیفا این چیزا ترسید، این مثلا نه خوب نیست، تو باید مثلا چنین و چنان، نه اصلا خیلی به ترس جهنم میرن بهش. خب این خوبه منتها ته کار نیست. اون کسی که رسیده به اون مرتبه عبادت الاحراری، نوع ترس از جهنمش هم فرق میکنه، نوع نگاهش به امور فرق میکنه. کما این که ببینید یه موقع هست که توی زندگی خانوادگی یه نفر بحث از این میکنه، یعنی تو این مرحله هست که نکنه من خیانت بکنم، خیانت ببینم، خیانت اینجور، خیانت خیانت کنم، یه موقع اصلا درست خیانت نکنه، اصلا به بحث خیانت از یه افق دیگه ممکنه نگاه بکنه، و اون از اون افقی که داره به اون بحث نگاه میکنه فرق داره مدلش. ضمن این که شما خود امیرالمؤمنین رو و هر کسی دیگر رو اینجوری حساب نکنید که همواره در یک حالت مثلا داره چیز میکنه، داره بیاناتش رو ایراد میکنه یا داره میگه، نه اینجوری نیست، تو اینا فراز و فرود داره، تو خود بیانات اهل بیت تو اینا فراز و فرود داره، همجوری که توی همین یه بخشی گفتم، یه جایی هست یه فروده توی بیان اینا هست، یه جایی هست فرازای توی بیان اینا. اینی که میل به عبادت الاحرار بودن و اینی که شما یواش 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 بحث نیست که همین الان اینجوری ببینید به عده گفتم آقا شما نمک آشتم بخواه خدا، شما برای نمک آشت مثلا یقه خدا رو بگی بگو نمک آش منو بده، خب این خوبه به جایی که یه یقه یه چیزی رو یه آدم بی ربطی رو بگیره، حالا یقه خدا رو بگیره بگو نه این کاش منو بگیره. خب ولی کلاس کار این نیست دا که آدم مثلا همش یقه خدا رو بگیره بگیره نه هر چیزی شد مثلا هی خدا خدا مثلا چرا اینجوری خدا اونجوری. خب از اون برم گفتن یعنی اینا کنار هم دیگه، کنار هم دیگه اعتقاد بنده اینه قرآن رو باید چکشکاری میکنه آدم رو، یعنی یه خورده میزنه این و میایی که به افراد تو این ورد دوچاری میزنه اون ور، اینا رو کنار هم دیگه ببینید که از اون ورش این بیانات هست، از اون ورش هم این بیانات هست که اینقدر پافشاری تو این دعای مدلی نکنید به خدا. خدایی که ببینید خدایی که اینجوریه که خودش بهتر، شما من اینو از آقای جوادی آمولینا شنیدم، اوه کلاس آقای جوادیه دیگه، کلاس کار آقای جوادیه. خب میفهمید که خدایی که خب همه چی میدونه، که همه چی هم معلومه، خیر و صلاح منو بهتر از من میدونه، بهتر از منم چی میکنه، میگه خب چه حرفی چه چیزی به خدا آدم بگه، خدا چی کار بکن کشیده، میبینی که رو میاره کلن اون آدم آقای جوادی میگه رو میاره به تطهیر محل، همین رو گفت تموم شد، به تطهیر محل. یعنی چی؟ یعنی که خدا اینو بده اونو بده، حتی مقامات معنوی اونجوری بده، مثلا اینجا بابا بالاخره فوق قابلیت که نمیدن که، اگه شما این لیوانو بگیری زیر شیر همینجوری بگیری زیر شیر بگیری زیر شیر مثلا بالاخره یه حدی داره این پر میشه، بعدش هم بیشتر سرریز میکنه اینا، تو اینقدر قابلیت داری اینقدر بیشتر حتی تو مقامات معنوی بهت نمیدن، لذا هی خدایا یه شهود مثلا تجلی اسمایی بده، مثلا خود بده مثلا اینجوری بده اون اینجوری بده اونجوری بده، این حرفا چیه؟ رو بیار به تطهیر محل، رو بیار به تطهیر محل. و تو همین جور روایت اینجوری اومده و و سید الاذکار لا اله الا الله، لا اله الا الله مال تطهیر محله، یعنی شما محل رو تطهیر بکن، او متناسب با ظرفیت کارش اینه که بده. ببینید تو این آیات سوره هود همین آیات ابتدایش داره که
و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى و یؤت کل ذی فضل فضله. هر ذی فضلی رو خدا فضلش رو بهش میده. بلاخره فضلی باید باشه تا خدا متناسب اون فضلی ظرفیتی باشه متناسب اون ظرفیت بده. حتی خدا مقامات معنوی کسی که واقعا به خدا اعتماد کنه که مقام معنوی هم متناسب میده خدا، مقام معنوی که غیر متناسب که نمیده. پس رو بیار به تطهیر محل، رو بیار به تطهیر محل دیگه، اینقدر خدا حتی مقام معنوی هم نمیخواد. هی شروع میکنه ای خدا چی بخواد؟ هیچ. واسه همه همش میگه ای خدا، ای خدا، لا 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 لا، ای خدا. میبینی که کار این میشه، یعنی همت این میشه، اینا میشه یه اوجی میشه، اینا همش همت دیگه. ای خدا هر دفعه که بخواد یه چیزی بخواد میبینه خجالت میکشه. چی بخواد؟ مگه خدا یه چیزی هست که اون ظرفیتش داشته نداده؟ همین بیای خدا میشه. برای امام راجع به دعای سحر میگه بهترین دعا دعای سحره. چرا؟ بخاطر که همش متنش همینه دیگه، همش آخرش ما میگه خدا، آخرش میگه چی نمیخواید، آخرش میگه تموم شد دعا. خب یعنی دعای سحر محتواش میگه خدا، ای خدا، ای خدایی که فلان، ای خدایی که چی هستی تو، ای خدایی که و لا اله الا الله، لا اله الا الله. این تطهیر محل اتفاق بیفته، ایشون میگفت تطهیر المحل عن درن التعلقات، از این چرک تعلقات تطهیر محل اتفاق میفته. خدا میده مقام معنوی، میده متناسب باشه میده، زیادترش هم نخواهید نمیده. فیض بیشتر از حد هدره نمیده خدا، فیض بیش از اندازه هدره. لذا پیش جوکیای نمیدونم فلان و مرتضای بیسار و این چیزا هم نرید. همینی که گفتن، همین معارفی که گفتن، دو مال معارف برید، دو مال قرآن برید، خدا میده. هر چی باشه تو همین مسیر میده. و اینا یعنی ای دنبالش که فکر میکنه مثلا حالا چشش وا شد، مثلا یه چهره تمثالی دید، مثلا اوه مثلا چیزی شد. این که خب چیزی نیست که. اینا که الان هی تور میشن با این چیزا، اینا با این گروه های فلان، یا اینقدر احساس و عواطف، اینقدر هم شروع کردیم این چیزا رو بالو پر دادیم، با این داستان رو بگم تمام بکنم. این معارف نباشه این میشه، معارف نباشه همش میشه همین احساس و عواطف مسخره مضحکه. که یعنی نمیگم اینا مضحکه، تأمل و پافشاری رو اینا مضحکه، که این یه دسته ای هست تو این سیروس میره، دسته بنی اسد رو میدونی، سوم امام میره، اینا عبارت چون میدونی که ایشون بچه محل ماست، این دسته بنی اسد از اینجا میره تو سوم امام، برای اینکه همون قافله بنی اسدی بود که چی میکردن، امام دفن کردن. اصلا خیلی معروف، انقدری که پلیس میبنده اصلا تمام این منطقه سیروس تا سرچشمه اینا رو میبنده. یه نادانی که حالا من میشناسم برجن، کار بدی کرد ولی کرد، برجن از آشناهای ماست، تو بازار از آشناهای ماست، یعنی یه مغازه‌دار است، ورداش رو آسفالت خیابون، رو آسفالت خیابون یه کندکاری کرد، مثلا حسن حسین، مثلا زهرا، نه این چیزا. خب این دسته بنی اسد که اومده بود از چی در اومد، خب اینا یه جایی هست، یه منطقه خاصه، این تو همونجا که کنده کاری رو کرد، اینا این پرچماشون میان، یه پرچم خیلی بزرگی دارن اساسی، و اینجوری تکون میدن این پرچم ها. این همینجوری داشته این پرچم رو تکون میدن، این یهو برگشت گفتش که ای 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 رو آسفالت خیابون در اومده، خودش حسن حسین فرد. آقا این ملت این آسفالت رو کندن، آسفالت خیابون، مردم دست میکشن میکشن به صورتشون، آسفالت های خیابون رو کندن. ببینید وقتی معرفت دینی جاش خالی میشه، جای این چیزا جا باز میکنه، این چیزا جواب میکنه خود از این کار نادانی کرده، کار بدی کرد. من اینو نمیخوام تایید کنم همچی کارهایی رو، ولی وقتی جای قرآن و معارف کم میشه افق آدم میشه نمیدونم یه همچی حرفایی و بابا اهمی دنبال این چیزا نیستن، به خدا دنبال همون از اون پایینه صفر تا صد واجبات و محرمات. بعد تو بعد میگم بابا بیا ما خودمون هدایت میکنیم، بیا ما خودمون راه رو نشون میدیم، بیا راه این نیست که نمیدونم. باز یکی از آشناهای ما بچه تو مجلس خانومات به خود اینجا تو خانوم هم که خیلی رواج پیدا میکنه که هی حضرت زهرا نداره بعدش رو چرا قوه سبز برده بود. خب همین که مثلا روزه حضرت زهرا شد و فلان و شور گرفتن این بعدش چرا قوه سبز زده روی سقف اینجوری مجلس شور گرفت نمیدونم فلان که خانوم نظر کردن. من یه خانوم با نور سبز نظر میکنه آخه این چه چیزیه، این چه فکریه، این چه معارفیه. و بعدش شور گرفته بود قش میکردن ضعف میکردن فلان اینا، بعدش هم اومده بود گفته بابا همه رو من کردم مثلا. معارف جاش خالیه. قرآن بخونید قرآن تربیت میکنه، اصلا لزومی نداره شما قرآن بخونید قرآن خوش تربیت، لزومی نداره تربیتتون به دست کسی بدید. هر کسی دیگه ای باشه آب مضافه، مثلا آب هندونه میمونه، طاهر هست ولی مطهر نیست. قرآن آب مطلقه، خب طاهر مطهره. خب قرآن خودش تربیت میکنه، بقیه هم از بقیه هم چیزی میخواید بخواید که همین معارف خودشونو به شما بگن، افق معارف رو یکی 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 بگیم خودتون ببینید میبینید. خب فضاهای باز میشه، چیزایی هست، حرفایی هست، حرفایی نیست که تو سر رفیقت نزن، فقط حرفایی اینا نیست، حرفای دیگه هم هست. خیلی خوب یه وقت تموم شد. من یه روایت نوشته بودم که این روایتم بعدا بخونم روایت بکنم. بسم الله یادم رفت بینید از کجا نوشتم، توی کتاب شریف وسائل شیعه جلد یک نوشتم. حالا ثلاث و علامات للمرائی امیرالمومنین، یعنی سه تا علامت داره مرائی ریاکار. حتی اینا ریاهای خفیه تو آدمه که آدم بفهمه که یه ریاهای خفی داره. ینشد و اذا رع الناس و یکسل و اذا کان وحده و یحب و این یحمد فی جمیع اموره. وقتی میونه مردم نشاطش خوبه، آدم با نشاطیه، نشاط در عبادتش خوبه، نه این که فکر بکنی نه مثلا داره برای فلان اینا، که دیگه ریاهای آشکار موجب بطلان میشه، موجب بطلان میشه. اگه بگی که مثلا قربتن الی الله اکبر الله اکبر مثلا که داره مثلا، اگه این باشه که اساسا موجب بطلان اینجور نیتی. خب ولی میبینید که نه، اصلا وقتی تو میونه جمعه و مورد نظر جمعه و جمعی داره نگاهش میکنه یا فلان نه، این ینشه تو خلاصه یه نشاطی داره، یه همچین ولا بول اینا اصلا خلاصه ردیفتره، آدم ردیفتری کلن. و یک سلوه با کانه وحده، وقتی حالا میخواد خودش تکی نماز بخونه خودش فرقشو خودتون ببینید که اگه میخواد مثلا نماز مثلا تو خونه بخونه میبینید که احساس کسالتی داره، تو مثلا مسافرت که هست اذان شد مؤذن اذان در کن اذان شد مثلا بریم اذان فلان کن بریم یا الله همه راه بندازه اذان نماز بخونید. میبینید تو خونه که هست تلویزیون روشنه اذان هم پخش میکنه، اون نمازش هم داره پخش میکنه، سه همجور داره نگاه میکنه، بعد ادامه فیلم سینمای باز داره نگاه میکنه، بذارید فوتبال تموم شه بعدا بریم نمازمون بخونیم. ببینید که اینا یه علامت های خفی ریاه تو آدم که آدم معلومه ریا میکنه، ولی همین آدم تو مسافرت تو همین جا تو همین موضع فوتبال هم پخش کنن میبینی که بلند شد آقا مثلا چی ساعت کوک میکنه فلان، یعنی یه چی یعنی واقعا نه که بخواد ریا بکنه، اصلا میبینی نشاطش گرفته. اگه بخواد واقعا ریا بکنه که اصلا باطل اونجور چیده اینا اینجور نمازی، نه نشاطش گرفته اصلا این آدم. این علامت بعضی که داره اون ریاهای خفی و شرکای خفی، شرکای خفی هست. این و یک سلو دکن و یوحب ما یحمد فی جمعی اموره، و دوست داری که در جمعی امورش حمد بشه، دوست داره اینو، نه اینکه تعریف بکنن ازش. مثلا بالاخره یه خوشش میاد مثلا، نه دنبالشه. آقا چطور بود بحث؟ آقا خیلی خوب، قابل نه قرآن، آقا قرآن هی آقا بحث ها چه دیگه مثلا خوبه، خودش آدم میفهم آقا داره چی کار میکنه، داره دنبال این میگرده که چی جوریه. مثلا تو یه چیزی بگو، تو یه چیزی بگو، عجب مثلا چی کردیم مثلا. او میبینی که دنبال این میره آدم که تو چی ده. حالا هر کی فراخور خودش، حالا من بدبخت تو یه موضعی، شما بیچارم تو یه موضع دیگری، شما هم توی موضع دیگری. حالا مثلا توی پروژه مهندسی شاید مثلا بعضی دنبال این آدم میگردید که یه جا مثلا آدم حمد بشه. و امان از این شر نفس، حتی گاهی اوقات میگرده که یه جور دیگه حمد بشه. یعنی آقا اسم من نبرید، اسم من نیارید، نگید فلانیا، نگید چی کیوین. آه ببین حتی فکر اینجاش هم کرده که اسمشو نگن و اسمشو نبرن و نه. ای نفس شرور، ای نفس شرور که هر جاشو میگیری یه جا دیگه، یه سر دیگه داره. خدا باید کمک بکنه که چی بکنه. البته یه روایت هم دیگه داریم مثلا، ولی خب اینا سخته خودتون نگیری. گفتن اگه کسی مثلا این اشکالی نداره، خوبم هست که مثلا نمازشو خیلی مثلا مشتی بخونه که جلوی یه نفر دیه، اصلا به نیتی که طرف ترغیب بشه که نماز مشتی بخونه، ولی خیلی سخته این کار. خب مثلا که یه نفر داره نمازشو تون تون بخونه، من جلوش یه نمازشو بعد اینجوری بخونم که مثلا ترغیب بشه مثلا که ببین نماز اینجوری هم میشه خونده، ما داریم اینقدر نماز تون تون بخونیم. واقعا اگه کسی به این نیت این کارو کرد که مثلا من یه نماز مشتی بخونم که یه نفری ترغیب بشه به نماز مشتی خوندن، اگه واقعا تونست ازش بر اومد یه همچین نیتی بدون ریا، خب خوبه درسته اگه همچین کاری کرد. ولی سخته بعد اینجور نیت کردن سخته. و این نمال اعمالو به نیات آخرش هم. آخرش رحمالو آخرش با نیت هم سنجیده میشه. خدا به خدا ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود بدار، در امر فرجش تجدید بفرما. خدا هر حظ و بهرهی در هر جای این عالم به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان عاشقان قرآن اهل بیت قرار بدن. کام تشنه ما رو به معارف نورانی قرآن و اهل بیت در این دنیا و برزخ و قیامت، کام ما رو شیرین بفرما. مقام معظم رهبری در پناه خودت حفظ ما رو تایید بفرما. همه مرزا اسلام، مرزا روحی و جسمی، اگه شفا خیر و صلاحشون هست، عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشن. پدر مادر ما را از ما به غایت راضی و خوشنود بدار. مقام شهاده عالی سالی تر بگردان. ما را هم به ایشان ملحق بفرما. به نبی عالم فاتحه و سلام.